آرزوها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در ساعت دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا 5 سال قبل رو هم بشنوید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید، من از دادگاه شما تماس میگیرم. امیدوار هستم یکی از آرزوهای بزرگم این که شما رو یه روزی تو این شهر مجددا زیارت کنم.
سعادتیست برای من. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من حدود 4-5 سال پیش با خانم من مشکل پیدا کردیم و متاسفانه نهایتا به طلاق منجر شد.
بعد از چه مدتی ازدواج عزیز؟
حدود 14-15 سال طول کشید که 3-4 سال قبل از ازدواج با هم بودیم و بعدش هم تو زندگی مشترک بودیم. در طول این مشکلاتی که برام پیش اومد، اگر زندگیمو تقریبا از دست دادم، با برنامه های شما و مسائل روانشناسی آشنا شدم، از این بابت خوشحال هستم. حاصل ازدواج اون یه دختری هست که الان 12 سالشه، بیشتر با من هست. بیشتر برنامه های شما رو سعی میکنم گوش بدم تا اونجا که امکان داره و برنامه هایی که تونستم سیدیاش و تیفا رو گیر آوردم، ولی متاسفانه اون تک سرپرستتون و چرا ازدواج و طلاق رو نتونستم پیدا بکنم که بیشتر با این مطالب آشنا بشه. واقعا مشکلی که دارم الان نوع برخوردهایی با بچم هست که چه کارهایی رو انجام بدم. و سوال مهمترم این که من قصد ازدواج واقعا ندارم. بعضی موقع هم سوال برای خودم پیش میاد، هم بعضی موقع دوستان و خانواده پیشنهاد میکنن چون دخترم نیازی داره به یه خانم کنارش باشه، به من پیشنهاد ازدواج میدن.
دوستانتون بی خود میگن، هیچ دختر 12 ساله ای که پدرش رو داره دلش نمیخواد. احتمال این که میگم لغت هیچ، اونا برای شما دارن میگن، بعدم بهتون دروغ میگن، اینه که باورش رو نکنید. ببینید عزیز، البته شوخی میکنم، بچه ها اصولا این ازدواج ها رو دوست ندارن. حالا یه زمانی هست که یک کسی در اثر ارتباط با گذشت زمان یه احساسی بینشون پیدا میشه و ضمناً اون خانومی هم که فرض کنید وارد زندگی شما میخوان بشن، که نمیدونم اگر ازدواج کردند و بچه دارند خودشون یه موضوع، اگر ازدواج نکردند و بچه ندارند یه مسئله است، اگر بیان با شما ازدواج کنند بخوان بچه دار بشن موضوع دیگری است. یعنی این چیزی نیست که مورد علاقه دختر شما باشه، مگر اینکه دختر شما مشخص حتی با یه گونه‌ای که توصیفی بتونه از حالش بکنه به شما بگه چرا دلش میخواد شما ازدواج کنید و یک خانومی، اونم نه نوع ایدالش، نوع واقعیش در خانه باشه. چون میدونیم ما همیشه وقتی خواهر نداریم، برادر نداریم، همسر نداریم، یه نوع ایدال خوب اون رو تصور میکنیم که حیف که نداریم، ولی واقعیت مسئله این است که ما که با نوع ایدال زندگی نمی کنیم. اینی که اگر خود شما که حق دارید، هیچ اشکالی هم نداره، دلتون میخواد ازدواج بکنید، خب این کار رو بکنید و اگر فرد مناسبی پیدا شد، فقط با این تفاوت که این دفعه هم او باید حضور و وجود دختر شما رو به عنوان یه جزئی از شما بپذیره، هم شما باید مطمئن باشید که این جزء وجود شما کاملا مورد مواظبت و مراقبت از جانب اون خانم هست.
دکتر من اینجا دوست دارم اون چیزی که درست هست انتخاب کنم، میل شخصی خودم فعلا برام اهمیت زیادی نداره، در درجه‌های بعدی هست.
نه خب دخترتون گفتم، ببینید اینکه دوستانتون میگن بی خود میگن اونا،
اونا منظور من بله بیشتر نظرم این هست، گفتم سوال کنم که بعدها مثلا 5 سال 10 سال پیش متوجه نشم که این کارم اشتباه بوده، به خاطر این میگم حالا نظر دیگران هم برام سوال پیش اومده.
نه متوجه نیستم، میخوام
به نظرشون عمل
کنم. نه چون گفتم اونا برخی از اوقات دوست دارن شما هم زن داشته باشید، به دلایلی که بنده نمیدونم، مثلا وقتی میان منزلتون یه غذای خوبی شاید بخورن، شما آشپز خوبی نیستید. نه ببینید عزیز، من عرضم خیلی مشخص است. اولا تو این سن و سال و مخصوصا بچه‌ای که تک هست و پدر مادر از هم جدا شدن، به این راحتی ها حاضر نیست که یکی دیگر رو هم از دست بده، چون به نظر میرسه اونقدرها مادرش رو نداره بر اساس آنچه که فرمودید. پس اگر چنینه، دختر شما مگر بیاد بشینه و این رو در یه مدت چند ماهه، نه در وقتی که یه دلایل خاصی براش پیدا شده و یه چیزی انتظار داره، بیاد 6 ماه 1 سال بگه من به این دلیل و به خاطر این موضوع یا اون موضوع دلم میخواد تو ازدواج کنی، دلم میخواد چنین چنان باشه، در غیر این صورت او رغبتی به این کار نداره. اما چون حق شماست و برخی از اوقات برای شما و شاید در بلند مدت، اون هم وقتی همه چیز درست باشه، برای دخترتونم خوب باشه یا حد اکثر به نظر من بد نباشه، در یه چنین شرایطی اگر چنین فردی پیدا شد که شما رو با یک چنین مثلا وضعیتی که داشتن دخترتونه، همونطور که عرض کردم، در حد مواظبت و مراقبت از او و پذیرفتن این که جزئی از وجود و زندگی هر دوی شما بپذیره و شما هم او رو واقعا بخواهید، و ضمناً هم عرض کردم بچه های دیگری اگر نباشن بهتره، چون اگر ایشون هم مثلا با یه ازدواج یا 2 تا بچه بیاد یا بعدن بخواید بچه دار بشید، باز همه این معادلات به هم میریزه و آنچه رو که در ذهن دخترتون هست رو تغییر میده. ولی اگر دختر شما دنبال این موضوع نیست و یا احتمالاً علائم و نشانه‌ای است که با این کار مخالفه، دیگه شما او رو نمیتونید در تصمیم خودتون دخیل کنید. ولی اینکه شما به عنوان
همون مورد دوم هست که میفرمایید، چون بعضی موقع تو این چند سال به صورت شوخی خودم یه موقعی بیان کردم میبینم نظرش چیه، نظر کاملا مخالف نشون میده.
من تقریبا عزیز میتونم بگم که مخصوصا گفتم مگر در عالم یه مقدار ایدئال و خیال بچه‌ها یه چیزایی شنیده باشه. حالا به من بگید که رابطهش با مادرش چند روزه است؟ آیا قطعه یا اینکه هفته
نه نه من عرض کردم چون برنامه‌های شما رو گوش میدم سعی میکنم دانش آموز خوبی باشم آقای دکتر، با توجه به این که از نظر شخصی واقعا میلی نداشتم به اون رابطه چون بعضی از کاراشون رو دوست نداشتم، ولی با توجه به فرمایش شما دوست نداشتم که اون کار قطع بکنم بعدم با مشکل روبرو بشه. تقریبا هر هفته در پایان هفته یا 2 هفته یک بار روزای تعطیل میذارم اونجا باشن، ایامی هم مثل ایام عید یا تابستون که تعطیلات بیشتری هست زمان بیشتری سپری میکنم، مثلا بعضی موقع ممکنه 1 هفته هم بره اونجا بمونه، ولی خب در طول سال که تعطیل میکنن هفته یک بار یا 2 هفته یک بار میرن اونجا.
بسیار خوب. به نظر من حالا اگر فرد شما، خودتون الان چند سالتونه؟
من 40 سالم.
بله به هر حال شما گفتم هم حق دارید هم برخی از اوقات درست است برای خودتون این کار رو، ولی چون شاید با توجه به سنتون، گرچه در اون وضعیت نیست، داشتن یه بچه دیگه اونم به خاطر فاصله‌ای که با دخترتون پیدا میکنه جای گفتگو داره، مادام که کسی پیدا نشده و به هم علاقه‌مند نشدید و موضوع به صورت جدی در نیامده، به صرف این که من برم زن بگیرم، من فکر کنم بهتره 2 تا 4 سال دیگه هم صبر کنید تو دخترتون به قول معروف از آب و گل بگذره و دیگه جایی برای نگرانی او نباشه. ضمناً تو این مدت هم شبکه‌ای از دوستان خوب صمیمی رو براش فراهم کنید که جای خالی خواهر و برادر و ضمناً به هم ریختگی زندگی رو او بتونه از این طریق پر کنه و شما تنها مرکز ذهن و زندگیش نباشید که هر تغییری در شما از هر نظر بتونه به او آسیب بزنه اون زمانی که دوست نداره. بنابراین شما هرچه دوست بیشتر و سرگرمی های مختلف و متفاوت رو در حدی که امکانشو دارید براش فراهم کنید و خودتون رو از مرکزیت زندگی دخترتون و ذهنش دور کنید، او هم سالمتر میشه، هم نه به خاطر اینکه شما ازدواج کنید، شما در انتخابتون آزادتر و راحتتر خواهید بود و اگر کسی هم وارد زندگیتون بشه یه مقدار برخوردها و ای بسا رقابتها و حسادتها به همه کس در اینجا آسیب نمیزنه، ولی همچنان با توجه به شرایط سنیتون و آنچه که اشاره کردید به نظر من این هم حق شماست، هم میتونید بهش توجه و عنایتی داشته باشید، ولی شاید اگر کمکی صبر کنید که کمی از این مرحله بحرانی دوران نوجوانی بگذره و خودش یه ثبات و قراری پیدا کنه، هم شما راحت ترید، هم خودش و هم به هر حال اونگونه اتفاق افتاده که همه ازش شاید بهره مند بشن، ولی به هر حال اون وقتی است که پیش بیاد تو اتفاق بیفته، نه اینکه واقعا حالا به توصیه افرادی که یالا باید زن گرفت و زن گرفتن یا شوهر کردن به عنوان هدف باشه اونگونه بهش نگاه کنی. ضمن تا زمانی هم که مادرش ازدواج نکرده، اگر چنین افکاری رو او یعنی همسر سابقتون نداره، به هر حال باز دخترم نسبتاً مادر و پدر رو فکر کنه داره، ولی وقتی که ازدواج ها صورت میگیره معمولاً بچه ها دیگه احساس یه نوع جدایی بیشتری رو معمولاً میکنن، هرچند ممکنه از مزایای این ازدواج ها در برخی از زمین ها که غالباً امکانات مالی بهره‌مند بشن، ولی از نظر احساسی و عاطفی معمولاً چیزهایی رو از دست بدن. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست دیگه خدافظی کنم.
اگر امکان داره پشت خط بمونم.
روی خط باشید، خواهش می‌کنم. تمنم شنگان عجبند بعد از چند پیام
درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر .com.
بیا با ماشین من بری.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، 3 هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یورپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینم رو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
MHF Records proudly presents کنسرت آوای عشق با فریما شهراز و همنوازان گلهای جاودان موسیقی ایران. Live in concert.
دیوانه با سرگشته با مستیم.
یک شنبه 11 نوامبر در American Jewish University، ساعت 7 شب. تلفن رزرو و اطلاعات 818-451-9550 و یا 818-219-6318. فروش بلیط در مراکز معتبر ایرانی. کنسرت آوای عشق با فریما شهراز، یک شنبه 11 نوامبر در American Jewish University، ساعت 7 شب.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
استارلاین تورز همین یک شنبه 33 دقیقه بعد از ظهر در 6:20 AM آغاز فصل جدید تورهای 2013 و تور فوق العاده نوروزی 1392 323-785-6700 و 323-785-6701
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
مجددا سپاسگزاری میکنم از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
من سوال دیگه‌م راجع به دخترم این هست که اگر درست برنامه شما رو متوجه شده باشم، با توجه به شرایطی که دارم و بچه تکی هستن، من از نظر زندگی و مقررات اینا خیلی به ایشون سخت نگیرم و یه مقداری آزادی بیشتری بهشون بدم، درسته؟
بدون تردید، برای که به اندازه کافی او خودش رو محدود میکنه و با یه مقدار قید و محرومیت هایی حتی همراه هست، بنابراین بیش از اون برش سخت گرفتن کار رو مشکل میکنه. به همین جد است که هرچه با دوستانش باشه به راحتی و بدون استراب و نگرانی میاموزه کنار شما بیش از اندازه حساسه. به علاوه اگر یک بچه‌ای 5 دفعه حرف پدر مادرشو میشنوه، وقتی یه فرزندی تک هست این رو 20 دفعه شنیده یا در ذهنش مرور میکنه. بنابراین میدونه شما چه چیزایی رو خوب یا بد، درست یا غلط میدونید و بنابراین بگذاریدش به عهده و انتخاب خودش و اشتباهات کوچک و ناچیزش هم نادیده بگیرید و این پیام که تو باید مانند یه بزرگسال عمل کنی، اون رو حتما باش نداشته باشید. برای اونه که معمولا غالب اوقات بچه ها با توجه به مسئله جدایی به احتمال خشک شدن و بی‌حس و بی‌احساس شدنشون به وجود میاد. به همین جهت است که اصولا همونطور که شاید اگر سی دی های منو شنیده باشید، اصولا من معتقدم پدر مادر تا اونجایی که ممکنه به بچه نه نباید بگن. فقط وقتی نه میگن که موضوع بد است و غلط و خطرناک و یا به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، اونجاست که حتما باید وارد عمل بشن. ولی خارج از اون، برای موارد جزئی، اشتباهات کوچک، خطاهای ناچیز، بهتر است که اصلا خودمون رو درگیر نکنیم و بگذاریم از یه طرف بچه‌ها احساس بد نکنن، از جانب دیگه احساس این که ما اونا رو بد میدونیم درشون که ظرفیتشو دارن و آمادگیش دارن روش نکنه و ضمناً پر پرواز پیدا کنند و یه مقدار جرأت و جسارت عمل داشته باشند و با ترمز روانی در زندگی نکنند. به همین جهت است که تا اونجایی که ممکنه نباید برای موارد جزئی و کم اهمیت از اونا بخوایم که به سلیقه و عقیده ما رفتار کنند. باز تکرار میکنم، اگر کاری بد است، غلط است و خطرناک، با توجه به موضوع و موردش میشه باشون صحبت کرد یا حتی اونها رو منع کرد یا مانعشون شد. اما خارج از اون و مرحله‌ای که به حریم حقوق دیگران تجاوز نمی‌کنن، به نظر من آزادی کودکان رو تو همه سنین باید رعایت کرد.
مورد دیگه هم این است که آقای دکتر، بعضی از مسائلی که مربوط به دختران و زنان میشه، من همیشه برام مشکل بوده که بخوام با ایشون مطرح کنم. نمی‌دونستم واقعا وظیفه من هست بهشون بگم یا اینکه نیست.
اگر هنوز یه رابطه عادی دارید، میتونید از مادرش اگر فکر می‌کنید که دانایی لازم رو داره بهش بگید و الا بچه ها خودشون اطلاعات رو میگیرن و به اندازه کافی اطلاعات رو در اون زمینایی که لازم هست تو محیط آموزشی و بعدم از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه اینترنت و ارتباطاتی که دارن پیدا میکنن. بله، اصلا از جانب یک مرد گفتگو درباره موضوعهای مربوط به زمینهای جسمی و جنسی رو که من درست نمیدونم، زمینهای احساسی و عاطفی هم باید مواظب باشیم به حریم جسمی و جنسی کش نشه. یعنی مثلا حرف ما این نباشه که عشق خوبه یا بده، ولی چون عشق منجر مثلا به رابطه جنسی میشه، حالا خوب است یا بد است. این رو باید مواظبش باشیم. اینی که شما یه من بگید در زمینهای احساساتش، عواطفش با من راحت حرف میزنه، من در اون حد میتونم بفهممش، اونم گرچه هنوز من خیلی باش راحت نیستم، مگر اینکه ما هم یه آگاهی هایی داشته باشیم، هم فرزندمون با ما یه ارتباطات ویژه‌ای داشته باشه، و الا به صرف اینکه شما فکر کنید یه وظیفه‌ای در جهت آموختن این موضوع به او دارید، به نظر من ندارید. او به اندازه کافی از حرفای شما، کارهای شما، نظریه های مختلف شما در باره موضوع ها، یا حتی یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی، به اندازه کافی میدونه شما کجا ایستادید، چه چیزهایی رو درست یا غلط و خوب و بد میدونید. بنابراین دلیل نداره که بنشونیتش و حرفایی که اون میدانه رو بهش بزنید. اونم بعدن از جانب پدر با دختر یا مادر با پسر، من فکر نمی کنم این موضوع ها نه بیانشون قد بدونند، برای که شما خودتون یا من دختر و زن نبودیم که اینها رو متوجه باشیم، اونم در جامعه مانند ایران که اینقدر دوگانگی جنسی وجود داره. و دوم، بر فرضی که بدانیم هم احتمالاً بهتر است که والدین از جنس موافق چنین حرفی رو بزنن یا دیگران بزنن. اگر هم نگفتیم چیزی رو در این زمینه ها کم نگفتیم. من خاطرم است البته این در مورد امریکاز درست مانند شما، ولی این دفعه مادری آمدند و به من گفتم من یه دختر 12 ساله دارم، آیا بنشونمش درباره همه موضوعهای جنسی باید صحبت کنم؟ گفتم آره حتما بنشونیدش، هر سوالی دارید ازش بپرسید، چون خیلی از اوقات این بچه‌ها بیشتر از من و شما درباره این موضوعا میدونند و پاسخ سوالای ما رو میتونن پاسخ بدن. بنابراین دخترتون دست کم نگیرید. به هر حال اگر ضرورتی داشت یا موضوع خاصی بود یا اون سوالی رو مطرح کرد، در همون حد جواب بدید، ولی اینکه خودتون داوطلبانه یا به دلیل وظیفه و مسئولیت پدری بخواید در این زمینه حرف و گفتگویی داشته باشید، خیلی من باش راحت نیستم، مگر اینکه قبلا به دلیل نوع ویژگی روانی یا کارهاش با یه نفر چک کنید و اون وقت توصیه کنن که بهتر است این کار رو بکنید. ولی اون واقعا مورد یه مقدار مثل جراحی است در یک مورد خاص به دلیل ضرورتش و شامل حال بحث عمومی و کلی در این زمینه نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
اگر اجازه بدید من دو تا سوال دیگه دارم سریع بپرسم. راجب ارتباطشون با پسر، چون ما حال خودمون کلا تو خانواده بودیم که میدونید در ایران هست، من الان با مادرش که میره میاد یا مثلا یه موقع دوستانشون هست، برای رابطه با یک پسر نمیدونم سن سال مناسبش کی هست، من چه برخوردی باید با این موضوع داشته باشم؟
هیچ وقت معنی نداره عزیز، برای که ببینید داستان ارتباط با پسر بیش از همه برمیگرده به اون محیطی که وجود داره. شما یه همچین سالی در جهت ارتباط رو تو امریکا اصلا نمیتونید ترک کنید، درست مثل این است که بگید مدرسه بره یا نره، ولی یه محیطی مانند ایران بسته به این که در کدام منطقه زندگی میکنه، چه باورهایی در ذهنش نشسته، محیط چگونه واکنشی نشون میده به هر تفاوت رفتاری، و بعد از جانب نزدیکان چگونه با این موضوع برخورد میشه، مسئله بسیار مختلف و متفاوتیه. به علاوه در اینجا خود بچه ها مهمن که چگونه به این موضوع نگاه میکنن و اون آدمایی رو هم که به نوعی انتخاب میکنن یا انتخاب میشن تو چه سن و سالی هستن. به همین جاست که اگر دختر شما حالا توجه علاقه به پسر 13-14 ساله یا 12 ساله پیدا بکنه یا گفتگویی با او در یه شرایطی که مسئله آفرین نیست داشته باشه، اهمیتی نداره. حتی اگر در دل خودش از اون پسر خوشش بیاد و فکر کنه که حتی او رو دوست داره و چنین و چنان، برای که این حالات و احساسات خیلی خیلی ویژه که غالب اوقات معنایی جز یک واکنش عادی روانی نیست میتونه اتفاق بیفته. بچه های مثلا که اصلا تو این خط و باغ نیستن و اصولا به موضوع اینگونه نگاه نمی کنن، یا درست برعکس یه چنین کاری رو بد و غلط و گناه می دونن، یا بعضی از اوقات انقدر لذت بخش و شادی آفرین و غرور آفرین که آشکار و پنهان به دنبالش هستن. در این گونه موارد همونطور که من در اون سیدی 13 تا 19 سالگی که اگر نشنیدید یا ندارید توصیه می کنم بگیری، چون 7 تا 12 و بعدم 13 تا 19 است، اونجا عرض میکنم که در خصوص آنچه که مربوط به موضوعی جنسیه، هم به دلیل ویژگی‌های بدنی و فیزیولوژی به ویژه بیولوژی کودک و حتی نورولوژیش و هم بعداً به دلایل روانیش در هر آدمی به صورت خاصی خودشو نشون میده و بچه‌هایی هستن که حتی 100 برابر و بیشتر از یه بچه دیگه در معرض اشتباه و خطا و یا گرفتاری هم. یعنی تا این اندازه تفاوت ها وجود داره و در اینجا من رو شما فقط باید ببینیم که فرزند ما چی در آمده. یعنی درست مانند یک کسی میگه دانه ای کاشتم صبر میکنیم ببینیم چه سبز میشه. شما در اینجا باید ببینید با چه کسی طرف است. برخی از وقت آنچنان خواب است و خاموش که حتی برای سالها اصلا موضوع و مسئلهی در زندگیش اینا نیست و اگرم چیزی پیدا بشه خودش از عهده حلش برمیاد. برخی از اوقات تمام ذهن و زندگیش متوجه موضوعی از این قبیله، اونم تازه خیلی از اوقات با نوع ایدئالی و خیالی و رومانتیکشه و برخی از اوقات کاملا فیزیکال و سکچوال، یعنی جنبه جسمی و جنسی داره. اینا چیزاییست که وقتی که آمد میشه ازش خبر شد و همونجا عرض میکنم که تمام کوشش پدر و مادر حتی اگر با آگاهی هم باشه، وقتی بچه ها هویت جنسی، نقش جنسی و نیازهای جنسی درشون خودش رو جا میاندازه و نشون میده، کوشش پدر و مادر حتی اگر آگاه هم باشن میتونه هر حادثه ای رو که ما دوست نداریم یا درست نمیدونیم و اتفاق میفته رو 6 ماه به تأخیر بیاندازه. یعنی اگر پسر و دختر من و شما تمایل اینو دارن که در شرایط و وضعیتی که زندگی میکنند و قرار میگیرن در 14 سالگی پسر و دختری رو ببوسند، حالا اگر من و شما همه آسمان و زمین رو هم به هم بدوزیم این کارو احتمالا میکنیم 14 سال و 6 ماه. این که به تأخیرش بیاندازیم و عوضش کنیم نیست. چرا؟ برای اینکه این درست مانند یه بدن شکل و فرم گرفته است در این زمینه که کاملا به صورت پنهان از طفولیت، یعنی از حتی روز تولد از مک زدن سینه مادر این تمایلات جنسی آغاز شده و حالا اونا رو در 13-14 سالگی اینگونه به تظاهر آنچه در درونشونه با داشته. و حالا اینی که من شما بخوایم در 13-14 سالگی بگیم ای دخترم تو چرا فارسی بلدی، تو باید روسی یا چینی بلد می بودی، و حالا بخوایم روسی یا چینی رو یادش بدیم و مخصوصا و بدتر از اون فارسی رو از یادش ببریم، کار شدنی نیست. به همین جد است که ما کار تربیتیمون رو در این زمینه مخصوصا غیر مستقیم به دلیل باورهایی که داریم، رفتاری که داریم، حالات و احساساتی که داریم و بعدن ویژگی‌های خود فرزند ما که از این حوادث چه برداشتی کرده باید به نظم بدیم و به یه جایی برسونیم که خاطر اون آسوده باشه، اشتباهات بزرگی در این زمینه صورت نمیگیره و آسیب شدیدی نمیخوره. ولی اینکه حالا من و شما دنبال دختر یا پسر 13-14 سالمون باشیم که چرا نگاه کرد یا خوشش آمد یا بدش آمد و فکر میکنیم مخصوصا با گفتگو و پند و اندرز در این گونه موارد که غالب به اوقات اصلا میتونه نه تنها آزاردهنده آسیب زننده باشه به جایی نمیرسیم. بنابراین تو این گونه موارد هم خودتون رو بی خودی اسیر و گرفتار نکنید. بگذارید ببینید چه میشه و اگرم به اندازه کافی به هر حال یه اصولی رعایت شده یا فرزندتون اون رو به درستی برداشت کرده، به نظر من این ایام رو هم که میتونه با بحران‌ها و طوفان‌های همراه باشه پشت سر میذاره. تازه بر فرض که در این زمینه مانند هر قسمت دیگری خطا و اشتباهی بکنه، اگر ما اون رو بزرگ نکنیم و وادارش به پنهانکاری و دروغ‌گویی نکنیم غالبا آسیبی آنچنان بهش نمیزنه.
من آخرین سوال من بپرسم آقای دکتر، ببخشید، تو رابطه با مادرشون که ارتباط دارن، مادرشون هم با پدر مادر و خواهر برادرشون زندگی میکنن، از نظر من و تقریبا کلی اگر عرض کنم محیط خانوادگی خوبی ندارن. من همیشه بچه که میره اونجا با توجه به فرمایش شما که رابطه رو قطع نکردم نگران هستم و واقعا نمیدونم این رفت اومدن براش ضرر نداره و من این رابطه رو محدودتر از این چیزی که الان هست بکنم یا نه.
مورد اصلی که نگرانی داره که اونجا که میره هست چه هست؟
اونجا خانوادهشون الان مثلا غیر از مادرش که جدا شده، خالهشون هم اونجا جدا شده با یه بچه رفته، یه دایی داره که مثلا با یه قشر دیگه از خانواده های با یک گروه دینی دیگه ازدواج کرده. کلن خانوادهشون خانواده نرمالی نیست.
نه اونا اصلا مهم نیست. اونا اصلا مهم. نه یه زمان از شما من میگید مثلا اونجا همه تریاک میکشن من نگران میکنم. یه زمانی میفرمایید که اونجا همه درگیر یه روابط نامناسبی هستن و بچه شاهد اون بازی ها و سیاه بازی هست و الان مواردی از این قبیل خیلی از اوقات معنایی نداره و دلیل نره شما خودتون بی خودی نگران کنید. بعدم تازه برفرض که چنین باشه، هنوز تا زمانی که او خودش به سن تشخیص و تمیزی در این زمینه‌ای که 14 سالگی است نرسیده و متوجه اینکه میخواد بره یا نمیخواد بره به صورت درستش نیست، شما دخالت نکنید، چون در اون صورت یه مقدار بوی به هر حال محرومیت و ممنوعیت میده. و از اون گذشته دادن این پیام که خانواده مادری یا مادر تو چنین و چنان هستن خیلی به سلامت روانی بچه‌ها کمک نمی‌کنه، برای که به هر حال درست یا غلط، خوب یا بد، جزی از وجود بچه‌ها همون فامیل مادر یا پدرش و یا محیطی که اونا درش زندگی میکنن هست. نتیجتاً شما اگر آنچه رو که خوب و درسته بهش بیاموزید، من نگران بدآموزی نیستم. یعنی وظیفه پدر و مادر آموختن کار خوبه، نه تا بازداشتن بچه از کار بد. در اینجا که فقط شاهده، حالا چیزایی میشه که ای بس و اصلا بدم نباشه، خیلی از اوقاتم به او یه مقدار آگاهی ها و هشدارهایی بده که تو زندگیش به جای اینکه بهش آسیب بزنه بتونه کمکش هم بکنه. ولی شما موانع و محدودیت هایی رو، حالا که فرزندتون اولا دختره، دوم بیشتر اوقاتش با شما هفته یه دفعه یا دو هفته یه دفعه با مادر و خانوادش در ارتباطه، دیگه محدودیتی براش قائل نباشید. ولی اگر فکر میکنید اون محیط مثلا محیط نامناسبیه که من اونگونه از حرفای شما برداشت نکردم، روزی که او نخواست بره شما دیگه اصرار به رفتنش و یا اجبار به رفتنش نکنید، برای که اون موقع است که به گونه‌ای که او دوست داره و درست میدونه عمل کنید، شما هم نظرتون به نوعی تامین شده. خب
ببخشید دکتر، او الان تمایلش هم بیشتر به اونجا است، یعنی اگر من بهش اجازه بدم همون روزای بیشتری هم اونجا میمونه همین الان.
بنابراین تا زمانی که چنینه شما همون اندازه که قرارتون هست رو بپذیرید. برم در جهت اضافه‌ش هم باز به اون دلایلی که فرمودید خودتون رو اذیت نکنید، چون اونا به نظر من دلایل موجهی نیست. برم بچه‌ها بهتره با انواع مختلف زندگی‌ها و موضوعها و مسائل، مادام که مستقیما روشون تأثیر خاصی نداره، که اینا به نظر من نداره. دختری که پدر مادرش از هم جدا شدن، حالا جدا شدن خالش اهمیتی پیدا نمی‌کنه، معنایی هم نخواهد داشت. ای بسا در جهت ازدواجش و رابطش با پسرها او رو مواظب‌تر و مراقب‌تر کنه، برای که با مسائل و مشکلات هم آشناتره، هم خودش و هم دیگر. نه، من اون رو دلیلی نمیبینم، مگر مسائل مشخص معین و بدآموزی ها باشه. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم ممنونم آقای دکتر، وقتتون در اختیار من گذاشتید. امیدوارم سالیان طولانی زنده باشید و ما هم از اطلاعاتتون استفاده کنیم.
لطف و محبت، سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
آیا مایلید جلوه جدیدی به منزلتان ببخشید ولی بدون هزینه های سنگین؟ دنیایی از طرح‌های جدید و مدرن دستشویی با رنگ‌های شاد و دلپذیر، متفاوت با آنچه تا به حال دیده اید. حمام بخار با رادیو از راه رسید. کاسه های دستشویی نقاشی شده با رنگ و طرح‌های کلاسیک و مدرن، هماهنگ با آینه و شیر دستشویی. 818-269-0754 818-269-0754. همچنین کلیه وسایل زینتی، گلدان‌های رنگارنگ، میز و ظرف‌های دکوراتیو و تابلوهای دیدنی، همه و همه با قیمت باور نکردنی. فقط کافی است به ورهاوس شوروم ما سری بزنید. برای دریافت آگاهی‌های بیشتر با آقای بیژن با تلفن 818-269-0754 818-269-0754 تماس بگیرید.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
برندگی کاری، تجربه و کارنامه یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات است. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات، تماس بگیرید.
ریتا خواننده ایرانی اسرائیلی در کنسرت خود از شادمانه‌ها می‌خواند. پنجشنبه اول نوامبر در رویس هال UCLA. بلیت در فروشگاه‌های معتبر ایرانی، شرکت کتاب، UCLA باکس آفیس، تیکت ماستر.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran.
K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من پیشبینی شما رو در باره مسئله اقتصادیشون برنامهاتون رو دنبال میکنم. میبینم که خب روز به روز داره به واقعیت نزدیکتر میشه و یه جهت به علم شما بیشتر ایمان میارم و از یه جهتی هم نگرانم چون وضعیت دلار رو خودتون الان مطالعه میفرمایید 2500 تا 3000 تومان پیش بینی کرده بودید. اما مسئله که الان میخوام باهاش یه مقدار سوال برام پیش اومده راجع به رفتار مردم و دموکراسی، ظرفیت دموکراسی مردم رو خواستم یه مقدار برام باز کنید، چون حالا رفتاری که از مردم توی این 30 سال شاهدش بودیم، خب از بعد از انقلاب، اتفاقاتی که اوایل انقلاب افتاد و وضعیت اعدامای سال 67. خب من الان جلوی خودم پیش روی خودم ببینم سال 68 بزرگترین کشی جنازه برای آقای خمینی شد. سال 76 20 میلیون نفر بعد از تمام اتفاقات جمهوری اسلامی 20 میلیون نفر با آقای خاتمی رای دادن. سال 88 40 میلیون نفر دوباره اومدن با از مردم با صندوق رأی. رفتار مردم و رفتار جمهوری اسلامی به گونه ای بوده که هر به هر به هر طریقی جمهوری اسلامی مردم رو کشونده روی صحنه. سوال من اینه که خب این مردمی که انقدر سالمن، بچه‌ها اینا از این قضیه هم بگم که شما گفتید تو سیدیاتون که شخص سالم و راحت‌تر میشه گول خوزن و این مردمی که به این راحتی، حالا این بحثم اجازه بدید داشته باشم صحبت های شما رو بشنوم. آقای موسوی و آقای کروبی خب الان درسته که دو ساله در شرایط سختی هستند و واقعا قابل تقدیر این رفتارشون، ولی گذشته اینها، گذشته این عزیزان آنچنان درخشان نبوده که مردم بخوان برای رشد، برای تعالی به اینا باور داشته باشن. ممنونتون میشم یک مقدار این مسائل رو برای من باز کنید، چون اعتقاد به علم شما اعتقاد دارم.
لطف و محبته. اولا سپاسگزارم و به چند تا نکته اشاره کرد. هر کدومش جای گفتگو داره عزیز. ببینید اولا یک، مردم در کار سیاست فقط وقتی درگیر میشن که در یه ضرورتی یا یه حساسیتی یا یه زمانی هست. درست مثل امریکا هم به یک اعتبار 2 یا 3% مردم درگیر سیاستن. یه مقدار که نزدیک انتخابات میشه 6-7% هم علاقه من میشن، ولی هنوز 90% بی‌اعتنا هستن. آخرین کاری که میکنن نصف این 90% میرن و یا کمتر از اون میرن رأی میدن، اونم برای انتخاب ریاست جمهوری و یا مجلس نمایندگان یا سنا. به بیان دیگه ماجرای حکومت کار همه نیست. همونطور که شما در جهت آموزش، پرورش و بهداشت و ساختن راه و جاده هم همه رو درگیر نمی‌بینید. پس اینکه ما یه حکومت دموکراسی داشته باشیم، درست بسی که شما یه سازمان خاصی از آموزش و پرورش یا بیمه و یا بیمارستان داشته باشید، من اینا رو به راحتی میتونم تفکیک کنم. حالا اینکه در مراحل اولیه بحران و طوفان یا هر دگرگونی یا انقلاب شما برای مدتی اون هیاهو رو و اون به هم ریختگی رو دارید متوجه، ولی فرض کنید یک سال گذشته، آدم ها میرن دنبال کارشون. من مخصوصا در جایی که مسائل و مشکلات از زندگی خانوادگی و بچه ها گرفته تا شغل و کار و وضعیت مالی و اقتصادی گرفته. پس این که ما تصور کنیم ماجرای دموکراسی اینه که دفعه 40 میلیون مردم بزرگسال ایران درگیرش هستن، نه، 1 میلیونش هم نیستن. این شماره یک. دوم این که این مردم همینقدر که اوضاع عادی آروم باشه کاری به این موضوع به اون صورت ندارند که شما به عنوان مشکل و مسئله ببینیدش. یعنی فرض کنین حتی قبل از انقلاب یا همکنون بسیاری از مردم ممکنه ناراحت و ناراضی باشن اما قصد عمل و اقدامی ندارند. پس اینکه شما یه حکومت نسبتاً خوب مبتنی بر قانون معتدلی داشته باشید چه جای نگرانی برای اداره جامعه هست. مسائل روانی و یا اجتماعی مربوط به خطا و اشتباه و جرم و جنایت رو اونم در یه حدی میتونم در کوتاه مدت بفهمم، ولی بیش از اون نه. از اون گذشته، ما فرض کنید برگردید به 35 سال قبل، این ماجرای مربوط به موضوعهای سیاسی یا درگیری های مردم با حکومت و دولت بسیار محدود بود. فقط ما وقتی وارد اون مرحله در حقیقت جنبش و سپس انقلاب شدیم اون شرایط خاص به وجود اومد. پس من اینا رو موضوعی نمیبینم. این که شما به من میفرمایید مردمی در زمان خمینی یا مرگ خمینی شرکت کردن، این که در انتخابات مربوط به آقای خاتمی میفرمایید درسته، ولی انتخابات مربوط به آقای یعنی سال گذشته احتمالاً آمار 40 میلیون نبود، 27 میلیون بود، ولی اصلا حال کاری ندارم. فرض 40 میلیون شما برای من
40 میلیون های دکتر منظورم با آقای به جمهوری اسلامی
نه 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 اون آمارا جمعش 13 و 10 بود میشد 23 و اون 4 میلیون میشد 27، اعلان 40 میلیون بود، ولی اصلا من 40 میلیون شما رو میپذیرم. اون 40 میلیون 40 میلیون ادعا شده بود در مقابل 27 و 13 یا چیزی نزدیک به این، حالا اصلا اهمیتی نداره. عرض من این است که حتی اگر اون 40 میلیون شما باشه، تنها راهی بود که اون زمان مردم برای برون از یعنی برون رفت از این بنبستی که درش روبرو بودن انتخاب کردن و به عنوان انتخاب‌هایی بود که داشتن. نمیخوام بگم بین بد و بدتر، ولی حداقل انتخاب اگر هم خوب و بد بود از نظر اونها به دنبالش رفتن، انتظاری غیر از این هم نمیشه داشت چون آپشن و یا گزینه سومی در کار نبود. و ضمناً هم شاید اوضاع به وخامت کنونی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایدئولوژی که آخرین امیدها رو هم به نظر من برباد دادن و بعد از اون ماجرای متاسفانه چیزی که مردم ایران همیشه نسبت بهش حساسیت داشتن و این دفعه باز یه جوری در تحقق پیدا میکنه، نفوذ و دخالت خارجی است که در شرایط عادی 5% و 3% و 7% و دیگه حد اکثر 10%، ولی حالا ما در این بوان عامل 15% و 20% وارد این معادله مربوط به ایران میکنیم. شاید هم در یه زمینه‌های خیلی بیشتر در یه عمل و اقدام و یا در یک حادثه و اتفاق. بنابراین میخوام اینو عرض کنم که اون رو هم به عنوان یه واقعیت اجتماعی میتونم به راحتی بپذیرم. اگر از شما نتیجه بخواید بگیرید که مردم با این حکومت و این دولت راحت و آسوده است، من نمیخوام در اون زمینه با شما بحثی بکنم چون به نظر من یه نگاه واقع بینانه تکلیف موضوع روشن میکنه. ولی اگر شما من میخواید بگید که مردم در شرایط موجود اینگونه عمل میکنن، من باش مسئله ندارم. من همیشه میتونم به راحتی این مثال رو بزنم که شما توی مسابقه، شاید هم قبلا عرض کردم، یه مسابقه فوتبال شرکت میکنید، خیلی هم محترمانه و مؤدبانه تشریف میبرید، بسا دست زن و بچه هم گرفتید میرید اونجا، ولی اونجا به دلیل حوادث و اتفاقات و تحریکی که در همچین محیط های جمعی است اصلا کار بالا میگیره و دعوا یاد راه میفته و بعدن برخورد نامناسب پلیس هم در این وضعیت به اوضاع دامن میزنه و اصلا یه عده کشته میشن، زیر دست و پا له میشن بدون اینکه هیچ ضرورتی داشته باشه. شما به منزل میرید ولی یه آدم دیگه هستید، فردا صبح سر کار میرید یه آدم دیگری هستید. اینکه ما تصور کنیم در اون مرحله‌ای که اونجا قرار گرفتیم، ای بسا من و شما هم جز گروهی بودیم که پارو آدم ها گذاشتیم و اونا رو خفه کردیم و از اون مرکز جان سالم به در بردیم، هیچ نماینده این نیست که حالا من و شما تو زندگیمون و یا در شرایط عادی هم حتی موجب آزار خیلی سطحی و جزئی دیگران میشه. موارد رو باید این مقدار تفکیک کرد و تشخیص داد. ماجرا این که شما فرض رو بر این بگیرید که آلترناتیوی که یا گزینه‌ای که در ایران هست اصلاح طلبان یا اونا هستن و بعدن اون نظر رو داشته باشید رو به نظر من نداشتید، ولی اگر بخواید اون پیامو بدید، من در 3 سال قبل به این موضوع توجه داشتم که تنها مطلبی که در اینجا مطرح هست ماجرای اصلاح طلبانن، ولی و صراحتاً به شما میگم اگر یک کسی از ایران بیاد یا از ایران خبری داشته باشه یک کمی دست اول و دقیق و من فکر کنم ظرفیت یه ارزیابی واقع بینانه داشته باشه، مطمئن باشید اولین و مهمترین سوال من این است که جایگاه اصلاح طلبان یا آقای کروبی یا آقای موسوی یا آقای خاتمی یا آقای رفسنجانی کجاست، و اون برای من یه پرسشی هست، برای اینکه این تنها آلترناتیو و گزینه است که یه مقدار سوال برانگیز مثلا با فعالیت‌هایی که در خارج از ایران میشه و تایی 10 سال گذشته شرایطی فراهم شده که اونها رو به عنوان بسلا جانشین به گونه ای وسایل ارتباط جمعی از طریق یه سازمان خیلی حساب شده ای که میدونسته چه کار داره میکنه به خورد بسیاری از وسایل ارتباط جمعی امریکایی و یا یه مقدار مسئولین امور دادند، ولی اطلاعات که از جانب دیگه میاد و گزارش ها و حرفایی که دیگرانی که آگاهن میزنن به مقدار زیادی اونها رو خونسا کرده، ولی چون سازمان شناخته شده مختلف و مخالف دیگری به صورت خیلی آشکار نبوده که به نظر میرسه کم کم داره پیدا میشه، نتیجتا اون رو به عنوان گزینه نشان دادند و نشاندن تا ببینن باش چه میکنن. بنابراین این موضوع رو من هیچ کدوم البته چون شما اشاره کردید مرتبطش به دموکراسی نمیبینم، چون ماجرای دموکراسی اینه که مردمی به این نتیجه برسن که حکومت رو ما انتخاب میکنیم، این حکومت حالا به گونه های مختلفی یه مقدار اختیارات و آزادی ها رو از ما میگیره، ولی آزادی و اختیارات بیشتری رو با نظم و عدلی که برقرار میکنه به وجود میاره و بعد این افراد بر اساس قانون که در امروز مبتنی است بر اعلامیه جانب و بشر عمل میکنن، اونا میرن کارو خودشون میکنن، مثل رانندهی که تو اتوبوس رانندگیشو میکنه، 40 تا مسافرم گرفتن خوابیدن، کاری به کارش ندارن برای که اون اطمینان رو دارن. اگر مفهوم دموکراسی که به نظر من یه نوع قبول این رانندگی است و دادن هزینه اون کار و سوار اتوبوس شدن و اختیار دست یه نفر دادنه، ولی همیشه حق دارن نگهش دارن، حق دارن بیرونش کنن، حق دارن پیاده بشن، من مشکلی سر این راه نمیبینم. ولی اگر ما مقصود اون از دموکراسی یا یک نوع ایدئال یا یه نوع خاصی است که درش حقیقت و محبت و عدالت و برابری و تساوی موج بزنه، خب این یه پروسه‌ای هست که در جوامع مختلف برخی از اوقات 100 سال و 200 سالی هم طول کشته، ولی من نه اینکه بخوام مثلا این رو بپذیرم، من معتقدم این مفاهیم است که وقتی ساخته شد مردم به دنبال شرکت بکنن یا در اون چارچوب خودشون رو به نوعی قرار میدن، و در نتیجه اگر فرض بفرمایید امروز کسی به من بگه مردم ایران ظرفیت و یا توانایی قبول یک حکومت دموکرات مثلا به یه آن درش تردید نمی کنم، کشور هند 40 سال این رو داره، ما دیگه از هند و عرض کنم که مکزیک و حتی عراق به یک اعتبار در یه زمینه ای که از نظر فهم و شعور و درک عمومی عادی کمتر و عقب افتاده نیستیم. وقتی که اینا رو کنار هم میذاریم من موضوع و مشکل رو اونگونه نمیدم. حالا شاید شما هم هدف دیگری هم نظر دیگری داشته باشید، هم چون خواستید همه چیز رو صبر کنید. نه من متاسفانه اشکال دارم، اشکال من این است که من به آگهی ها رسیدم و خلاصه اخبار. اگر مایل هستید باید خواهش کنم رو خط باشید، بعد من کاملا وقتم در اختیارتون، خودتون همه رو با هم مخلوط نکنید، تیکه تیکه در اختیارتون هستم، هر جور مایل هستید صحبت ادامه توی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
ایی
ببینید چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
اگر به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیج هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.
توجه فرمایید، بار دیگر ایلات مارکت ستاره طلای شهر قیمتها را می شکند. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی درجه 1 2 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، برنج گلدن کیلا 10 پوندی 12.99، روغن مازولای 96 آنسی هر عدد 7.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، گردو و پسته خام هر پوند 4.99، عطر چای تونینگ 7 آنسی 5.99، ماهی سفید بزرگ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو گلد کاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت 1 هفته. 310-659-70-70 310-659-70-70.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
از تهران تا تل آویو تا لس آنجلس، یک صدا از عشق و همبستگی می‌خواهد. برای نخستین بار ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی، ستاره موسیقی پاپ بین المللی، در تور آلبوم تازه خود از شادمانه ها می خواند. ریتا در یک شب شورانگیز با صدای عشق از ریشه های ایرانی خود می خواند. ریتا پنجشنبه اول نوامبر ساعت 7:30 در تالار باشکوه رویس آل UCLA. فروش بلیط در UCLA باکس آفیس، تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
My dad came to live with us last month and you know, it's going pretty well.
I feel like I never have time for myself.
With him being around more, it really lets us catch up on things.
His memory isn't what it used to be.
We get up and we have coffee.
He usually wakes up at 4:30.
Then we go for a walk.
He needs lots of my attention.
I do need to keep an eye on his medications, though. That's important.
Sometimes I feel like a pharmacist.
I'd say John and the kids are adjusting pretty well.
They honestly have no idea what I'm going through.
It can be a little challenging.
Help.
But so far, so good.
I could really use just a little help.
For those dealing with the daily struggles of caring for a loved one, we hear you.
That's why AARP created a community with experts and other caregivers for advice, tips, and support. Together, let's help each other better care for ourselves and the ones we love. Visit aarp.org/caregiving. A public service announcement brought to you by AARP and the Ad Council.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به هشدار خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به سران قوای اجرایی مقننه و قضاییه در مورد خودداری از دامن زدن به اختلافات گفت دولت او مانند گذشته و برای مصالح کشور همه نامهربانی‌ها را صبورانه تحمل خواهد کرد. رئیس دولت در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت اطمینان دارد که رهبر بر پاسداری قاطع از قانون اساسی، حقوق ملت و همچنین محافظت از جایگاه رئیس جمهوری تاکید دارد. در همین حال امروز علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در نامه‌های جداگانه اعلام کردند از درخواست خامنه‌ای پیروی می‌کنند و از بروز جنجال‌های جدید سیاسی در کشور خودداری خواهند کرد. خامنه ای روز گذشته در واکنش به اختلافات اخیر میان سران نظام جمهوری اسلامی به آنها هشدار داده بود تا روز انتخابات اگر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعاً به کشور خیانت کرده است و از مسئولان قوای سگانه جمهوری اسلامی خواهان پایان دادن به اختلافات خود و یا پنهان کردن این اختلاف‌ها از عموم شده بود. وبسایت کلمه وابسته به مخالفان در ایران گزارش داد شورای انضباطی زندان اوین نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری را به مدت 3 هفته ممنوع الملاقات کرد. خانم ستوده از 2 هفته پیش در اعتراض به تبعیض‌های غیرقانونی با وی در رابطه با ملاقات با فرزندانش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. وی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی را در ایران بر عهده داشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حرفه خود محکوم شده است. مرد 26 ساله‌ای که قصد داشت یک هواپیمای کوچک کنترل از راه دور را مجهز به چند بمب و مواد منفجره کرده و آن را علیه ساختمان وزارت دفاع، پنتاگون و کنگره آمریکا به کار بگیرد، به 17 سال تحمل زندان محکوم شد. رضوان فردوس که در ایالت ماساچوست رشد کرده و از دانشگاه نورد ایسترن مدرک فیزیک کسب نموده است، در سال 2010 پس از دیدن فیلم‌ها و وبسایت‌های جهادی علیه آمریکا به برنامه‌ریزی جنگ مقدس جهاد علیه آمریکا آغاز کرد و سال گذشته زمانی که قصد داشت یک هواپیمای کوچک کنترل از راه دور را از مواد منفجره پرسازد، توسط شخصی که ظاهراً با او همکاری می‌کرد ولی در اصل از ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا بود، دستگیر و بازداشت شد. رضوان فردوس در آخرین جلسه دادگاه اتهامات خود را پذیرفت و به 17 سال زندان محکوم گردید. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد پس از بررسی وضعیت حقوق بشر در ترکیه اعلام داشت قانون مبارزه با تروریسم در آن کشور به بازداشت بسیاری از فعالان مدنی منجر شده است. یکی از این کارشناسان در این زمینه گفت آنها از ابهامات قانون مبارزه با تروریسم در ترکیه نگران هستند و این در حالی است که وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است این قانون هماهنگ با حقوق بین الملل تدوین شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه اعلام کرد حدود 100 روزنامه‌نگار به همراه هزاران فعال سیاسی، فعال حقوق بشر، وکلا و نظامیان با اتهام براندازی حکومت ترکیه زندانی هستند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر جانب. من ببخشید اعتبار تلفنم دیگه انقدر اجازه نمیده، چون شنونده اول از همشهری شما بودن. من سوالمو یه وقت دیگه میذارم. فقط اگر اشتباه نکنم توی سیدیتون اشاره کرده بودید که 31 آگوست تولد شماست. من با یه تأخیر 10 روزه تولد شما رو تبریک میگم. امیدوارم که سایتون بالا سر مردم ایران باشه.
لطف و محبت دارید. بله، سپاسگزارم. متاسفانه راست میگی، درسته تولد گذشته، ولی من دلم نمیخواست شما یه سال دیگه به سنای من اضافه کنید، یه مختصر آبروی هم هست ببرید، ولی به هر حال بردید.
من دفعه قبل از شاملو برای شما خوندم، شما تهدید کردید که دیگه من روی خط نمیارید.
نمیدونستم شما ایوالا نمی آوردن،
حدس میزدم، ولی به هر حال همشهریتون شما رو، پیشبینی شما رو،
مثل که تلفنتون احتمالاً رفت از کار. از این بابت متاسفم، ولی ممنونم از توجه و محبتتون. به هر حال سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید، سوال من اینه که می‌خواستم بدونم آیا اختلاف سطح زیاد یا به قول معروف عدم تناسب ظاهری میتونه دلیلی باشه برای ازدواج نکردن دو نفر؟
ببینید، من نمیدونم. البته ببینید، برخی از اوقات عدم تناسب با تناسبی که وجود داره هماهنگه، یعنی مرد بلندتر یا درشتره، اما اگر وارونش باشه، زن خیلی بزرگتر و یا بلندتر و درشتر باشه، این عدم تناسب با عدم تناسب اولی متفاوته. این رو اول رو
نه
کاری ندارم با اون ردی که مورد نظر. بعدم ببینید عزیز، بذار به شما بگم مطالعات چه نشون میده. مطالعات نشون میده که بسیاری از مردم هستن که با کسانی که تفاوت آشکار ظاهری با خودشون دارن ازدواج میکنن، اصلا به سمت اونا کشیده و کشانده میشه. موردی که بیش از همه روش کار شده سیاه پوستان و سفید پوستان هستن، مخصوصا بعد از دهه 60، و این افراد حتی برخی از اوقات افتخار پسر سیاه و سفید در این بود که ما مرزها رو شکستیم و با هم ازدواج کردیم. یعنی این رو به عنوان یک احساس سرافرازی و سربلندی بهش نگاه می کردن و به یک اعتبار هم میتونست چنین باشه، مثل که امروز روز قطع تلفن های ماست. دومین مطلب این است که با گذشت زمان نگاه دیگران به اونها و توجه دیگران به اونها بوده که سبب شده به این اختلاف خودشون یه جور دیگه نگاه کنن و اون گرفتاریست. یعنی شما من بفرمایید که من میخوام با یک کسی ازدواج کنم که حالا ظاهرش یا قدش یا اندازش با من بسیار متفاوته، یاد راجب دو نفری صحبت کنم بسیار متفاوت هستن و خودشون با این موضوع راحت هستن، منم هیچ مشکلی در این باره نمیبینم، چون موضوع اصلی تعریف انسان، تعریف بیولوژیکش و یا تعریف انسان بودنشه. ولی این که به من بفرمایید دیگران با نگاهشون، با واکنشاشون، با سوالای برخی از اوقات مبتنی بر جسارت و دخالت و فضولی، اونا رو یه مقداری به تدریج به هم نمیریزن و به همون پرسش وا نمیدارن، متاسفانه مطالعات آماری نشون میده، چرا از نظر علمی هم میشه اون رو تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین هی دو نفری خودشون خوب و خوشند رو میشه فهمید، البته باید بپرسن از خودشون چرا یه چنین تفاوتهایی رو میپذیرن، ولی اگر با وجود همه اونها همچنان میل به این ارتباط داشته باشن به کسی مربوط نیست. اما دیگرانی که خودشون رو مربوط میکنن معمولا سبب میشن که به تدریج اونا نسبت به این موضوع خودشون هم حساس بشن. به هر حال تلفنتون قطع شد، امیدوارم که تا حدودی ما گفتگون به جایی رسیده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. من یه توضیح کوتاهی میدم که یادآوری کنم مسئله‌مو. حدود یک سال و نیمه که از ایران خارج شدم و اخیراً رسیدم به کشور مقصد. شوهرم در ایران هست و من الان تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم. مشکلی که من با خودم دارم آقای دکتر، چون میدونم این جدایی وقتی به ایشون اعلام بکنم حتما ایشون رو خیلی خیلی اذیت خواهد کرد و از نظر روانی حتما به ایشون آسیب خواهد زد، چون ایشون خیلی تنها هستن و اصولا تیپ روانیشون جوریه که علارغم این که وقتی ما ایران بودیم و یه خانواده بودیم مسائلی وجود داشت و ایشون نه با من و نه با بچه ها نمیتونستن ارتباط خوبی برقرار کنن، ولی خیلی وابسته هستن به خانواده و الان خیلی دلشون میخواد که بیان اینجا و میدونم وقتی که اعلام کنم که میخوام ازشون جدا بشم به نوعی راه اومدنشون به اینجا قطع خواهد شد و این تنهایی خیلی بهشون آسیب میزنه. مشکلی که من با خودم دارم اینه که از تصمیمی که گرفتم، با وجودی که خیلی بالا پایین کردم، سبک سنگین کردم و فکر شده این تصمیم رو گرفتم، احساس عذاب وجدان میکنم نسبت به آینده‌ای که در انتظار ایشون هست. میخوام ببینم که
من ببینید اصلا یه همچین نگاهی رو که من یک کسی داره کار فرض رو بر این میگیرم، مثلا نمیدونم حرفای شما درسته یا نیست، یک کسی داره کار غلط و اشتباه میکنه، اون آدم حاضر نیست بره غلط و اشتباهش رو که به خودش و دیگران آسیب میزنه رو تصحیح کنه. من به اینجا رسیدم که میخوام یه تصمیم درست بگیرم، به خاطر تصمیم درست من اون آدمی که راه غلط و اشتباه رو رفته و حاضر نیست خودش تغییر بده آسیب میبینه. خب میبینه که ببینه، اون دیگه معنایی نداره. ولی باید ما توی تمام این فرضا مطمئن باشیم که کارمون درسته، یعنی اون فرضهایی که ایشون عیب و ایرادی دارن. یه پرسش جدی مطرح است که من و شما در وقت ازدواج چرا به واقعیت‌ها نزدیک نشدیم؟ مسئولیت ندانستن همچنان مسئولیت سنگینیه. دوم، چه نقشی میتونستیم داشته باشیم برای کمک به اون آدم؟ آیا انجامش دادیم یا نه؟ سوم، این ماجرای جدایی و حالا تحمیل یک چیزی به دیگری اگر در چارچوب یک قواعدی در ایران شدنی نبوده، اینجا شدنیست. خب این میتونه بیشتر به یک بازی ما و یا یک مانور ما، حالا نام دیگه نمیخوام روش بذارم، مرتبط باشه. چند روزه ما واقعا در زندگی صمیمی و صادق بودیم که حالا از او انتظار صمیمیت و صداقت با خودش و رفتار غلطش و بعدن تصحیح کردن داشته باشیم. من هیچ کدوم از اونها رو نمیدونم و اگر در این گونه موارد هر دو نفر حرفی نزنن. تازه اصولا خیلی از آدم ها یه جایی تو زندگیشون تصمیم میگیرن درس بخونن یا نخونن، مشروب بخورن یا نخورن، سیگار بکشن یا سیگارشون رو ترک بکنن. ما نمیتونیم فرض رو بر این بگیریم که یه آدمی آن گونه که من میشناسم یا دیدم یا هست خواهد ماند، پس من با فرض گذشته با او برخورد میکنم. من همه این مجهول ها رو دارم عزیز. یعنی اگر اینا رو شما بتونید برای خودتون توضیح بدید و توجیه کنید در حد واقع بینانه و منصفانه، خب اصلا من جایی نمیبینم. من به هیچ وجه هرگز احساس گناه نمی کنم برای اینکه کسی داره اشتباه میکنه و من همه فرصت ها رو دادم یا میدم ولی او ازش استفاده نمی کنه. من حالا ناچار به یه تصمیم درستی هم حالا دیگران باشم که اون ناراحت میشه. خب میشه که بشه دیگه، تا این حد که نمیشه. من چه احساس گناهی میکنم؟ احساس گناه وقتی است که من خطا میکنم. احساس گناه که من نباید بکنم ولی که دیگری خطا میکنه و حاضر نیست خطاشو تصحیح کنه یا درست کنه.
مسئله اینه که آقای دکتر، ایشون حتی الان اگر که اعلام کنن که من میام اونجا و همه اون حرفا یا همه اون کارها کنار گذاشته میشه، که البته نظر من حتی همچین چیزی اصلا ایشون قادر نیستن، چون تفکر ایشون یه تفکر از نظر من اشتباهه، ولی ایشون به خاطر خصوصیات خاص شخصیتی که دارن که من در سن 19 سالگی اینا رو نمیفهمیدم و نمیشناختم و الان رو شده برای من دیگه، ایشون به قول معروف نیمه گم شده من نیستن یا اصلا نمیتونن.
همچی چیزی، همچی نیمه گم شده وجود نداره سرقا. ببینید من اینا میترسونتم. اولا ببینید من شما اگر معتقدیم، نمیخوام بگم که در 19 سالگی من توانایی تشخیص نداشتم، حق انتخابم نداشتم. ما نمیتونیم از یه طرف بگیم من به خودم اجازه میدم که برم ازدواج کنم، ولی از جانب دیگه بعد وقتی لازم شد میگم من ظرفی توانایی تشخیص نداشتم. میفهممتون، نه اینکه فکر کنید. میخوام به شما بگم در حقیقت ندانستن بهانه‌ای برای اجرای راه درست یا کار درست یا پیروی از قانونی. شما الان برید نفر رو چاقو بزنید بعد به دادگاه بگید من نمیرسم چاقو بده، هیچ کس از شما قبول نمیکنه، چون میگن جهل به قانون دلیل یا هیچ بهانه‌ای برای شکستن اون قاعده و قانون نیست. یعنی میخوام به شما بگم من استدلال شما رو میفهمم، نه اینکه متوجهتون نیستم، ولی اینا همش باید برم فرض شما ببینید یه استدلال فرمودید که من با تفکر و آشنا هستم که تغییر ناپذیر. خب همچی حرفی ما نداریم. آدم ها هستن که امروز به یه چیزی معتقدن، رفتن برش هم جنگیدن، فردا میرن سراغ عکسش.
شما ببینید آقای دکتر، در تمام طول این مدت مسائلی وجود داشته و ایشون اصلا حاضر نشدن یه مشاوره بگیرن. یعنی اصولا ایشون با هر مشاور و هر روانشناسی مخالف هستن.
نه صبر کنید ببینید، صبر کنید. من اصلا این حرف شما رو باش مسئله ندارم که ایشون مخالف هستن، ولی حکم به این که ایشون تغییر نمی کنن نیست. بلاوه شما بهشون یه اخطار میدی، یا میری 20-30 جلسه پلو روانشناس و اون روانشناس من زنگ میزنه که تو یه کسی یه چیز دیگه هستی یا چنین و چنان. شما که میتونی این شرط
رو دادم آقای دکتر، ولی شما اصلا قبول نکرده.
من که اطلاع ندارم عزیز. ببینید بله. نه ببینید، من اگر دقت فرموده باشید خدمتتون عرض کنم، شما خودتون واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. من که هیچ خبری از این که ایشون کست و چست و چه کرده چه نکرده ندارم، و روزی هم که من تو زندگیم این رو متاسفانه میدونم که ما در زندگیمون به دلایل بسیار ابتدا تصمیم میگیریم، بعد به دنبال دلایل برای اثبات اون تصمیممون میریم، و این اون مسئله است که من فقط میخوام هشدارش بدم، نه به خاطر اینکه این کارو بکنه یا نکنید، اون به من هیچ ارتباطی نداره، بخاطر اینکه میخوام بعداً پشیمان بشید و گرفتاری های بیشتری برای خودتون و حتی ایشون یا دیگران یا اگر فرزندانی دارید به وجود بیارید. اونا رو من نمیدونم. به همین جد است که همیشه آدم میتونه، نه به عنوان تهدید، نه به هیچ وجه، به عنوان اینکه من در مقابل این دو راه هم، یا تو میری و با یه نفر صحبت میکنی و ببینیم دلت میخواد به گونه ای که من درست و خوب میدونم که میشناسی عمل کنی یا زندگی کنی که جایی برای گفتگوی من و تو باشه، یا اگر نه، اگر میخوای تو همینی که هستی باشی و همین گونه که تا به حال عمل کردی عمل کنی و این چیزیست که تو اعلام میکنی نه من برای تو تصمیم میگیرم، من فکر میکنم که من نمیخوام تو این زندگی بمونم. من اونو میتونم بفهمم، ولی این که من فرض رو بر این میگیرم که او تا به امروز عوض نشده پس عوض نخواهد شد، نه. آدم ها هر روز اتفاقا دارن عوض میشن، یکی از اون فرض هاست. مثلا آدمی که مانند دیروزش باشه ندیدم. پس ولی مهم این است که ما اون تغییر رو تغییر مطلوب یا مناسب نمیدونیم. حالا اگر میخوای راجع به موضوع اون حرف بزنید، ما چون به پیام رسیدیم و صبر کنید روی خط باشید، خودتون میدونید اگر پرسش خاصی هست بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
ممنون آقای دکتر، پس من میمونم روی خط.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با من علیرضا حکمت چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیوی کلوزآپ.
میدونیم که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرس خودتون رو می‌کنی؟
تبلیغه؟
کامان.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورس هالیوود.
لابد سنگ‌های سانکرس باعث ازدواجم میشه.
تصور کنید منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامان.
ستونکرست 818-503-0606 818-503-0606.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنبه ساعت 3:30 کل اینفوتک بر خصوص کنفرانس رایگان آشنایی با دنیای تکنولوژی، بازاریابی شخصی محصولات از طریق اینترنت و تجارت الکترونیکی با روش‌های نوین برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 818-330-4536.
قابل توجه عروس خانم ها، طراحی و دوخت لباس عروسی و نامزدی خود را با خاطری آسوده به آزین برایت بسپارید و نگران سایز خود نباشید. با طراحی و دوخت و برش های مخصوص خانم آزین، لباس شما برازنده اندام شما خواهد شد، به طوری که در جشن خود بدرخشید. دوخت لباس عروس در آزین برایت با در نظر گرفتن سلیقه شما و طراحی و دیزاین ما انجام می گیرد. در آزین برایت لباس عروس با طرح‌های اروپایی، آمریکایی، کانادایی، طبق دلخواه شما دوخته خواهد شد. تلفن 310-923-6061. شما وقتی به آزین برایت مراجعه می کنید، شاهد قشنگترین و زیباترین سفره عقد، میز نامزدی، گلارایی و تزیین میوه در جشن خود خواهید بود. همه و همه در آزین برایت با خانم آزین. 310-923-6061 عضو 5500.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلندهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد این مسئله که شما میفرمایید من بعد مسئولیتی در قبال زندگیشون ندارم، این رو منطقا خودم هم میپذیرم، اما مشکل من اینه که میخوام بدونم این حس ترحم و دلسوزی و عذاب وجدان از کجا میاد تا من بتونم اینو در خودم حل کنم، چون این مسئله است که مانع من میشه که به اقدامم رو بکنم.
من نمیدونم
میخوام بدونم علتش چیه.
علتش خیلی چیزا میشه، علتش هست که اذیت نشید. شما به دلایلی غیر از این که بخواید با ایشون ازدواج کنید و ایشون ازدواج کردید و احساس گناه میکنید که شما ایشون رو به این دام کشیدید. علتش این است که شما حرفایی که دارید به من میزنید میتونه درست نباشه. علتش این است که این شمایید که نخواستید ایشون خوب بشن. نه اینکه تقصیر شماست، ولی شما نخواست. علتش این است که شما این داستان مثلا اومدنتون رو به خارج از اینجا درست کردید برای که بتونید طلاق بگیرید. و بعد علتش این است که شما فکر میکنید که ممکنه دیگرانی که بشنوند بعد فکر کنن که بفرمایید ببین چه کرد و از اون بابت ناراحتید. من نمیدونم عزیز، این مثل که من به شما بگم پام شکسته، علتش چیه؟ اون علت رو یه کسی میتونه با شما صحبت کنه که بیشتر بدونه. من بر اساس حرفایی که خودتون میزنید احساس رشنالیزیشن و دلیل تراشی شما رو میبینم. من در شما ریزنینگ به اون صورت نمیبینم، میگم دارید استدلال میکنید. البته موضوع شاید بر زمینای احساسی و عاطفی داره، یعنی حتما داره، ولی در باره موضوع احساسی و عاطفی هم تنها راهش واقعیت و علم و عقله که آدم میتونه مطمئن باشه اشتباه نمیکنه. به همین جهت است که من حرفم این بود، شما برای ایشون تصمیم نگیرید که او عوض نمیشه، به او فرصت بدید که یا برو کمک بگیر و عوض شو. فرض رو بر این میگیرم که موضوع ها و مسائل ایشون هستن، و اگر نه دیگه من چاره ای ندارم. ولی اگر ایشون هم برگرده بگه این تویی که این مسائل و مشکلات رو به وجود آوردی، یا این تویی که الان به دلایلی اصلا میخوای بری، تو میخوای بری خارج، مثلا من نمیخوام برم، تو یک کس دیگه تو ذهنته، دنبال اونی، منو بازی در آوردی، بهانه کردی، من که نمیدونم عزیز، این که درستی یا غلطه هم نمیدونم. به همین جهت است که برای اینکه ما تو زندگیمون پشیمان نشیم و پریشان نشیم، قرار است که واقع بینانه، عاقلانه به این موضوع نگاه کنیم و حال و احساسی رو که مبتنی بر اون واقعیت و علم و عقل هست رو بپذیریم، مخالفشونه. به همین جهت هست که من خیلی راحت میتونم وقتی یه چیزی رو واقعی نمیبینم، عاقلانه و منطقی نمیبینم، احساس مربوط به اون رو بپذیرم، احساس مخالفش رو نمیپذیرم. یعنی من حتی در خصوص فرزندان من برخزاد به اینجا رستم که چون درست ماجرا اینه ولی من دوست ندارم، من به دلیل مهم بودن موضوع سراغ درست میرم نه سراغ دوست. پس موضوع دوست داشتن من منتفیست، مسئله احساس من منتفیست. شما به من اگر بگویید همطور که عرض کردم که من در این زمینه کوششم رو نمیگم حد اکثر کوشش و کارم رو انجام دادم و ایشون هیچ قدمی بر نداشته و حاضر نیست که هیچ قدمی برداره و با وجودی که همه راه‌های ممکن رو به نوعی در مقابلش گذاشتم اون رو نفی میکنه همکنون و من هم به یه جایی رسیدم که این شرایط برام قابل قبول نیست و میخوام جدا بشم، ایشون ناراحت میشه بشه برام. تازه شما از یک طرف حرفتون این است که ایشون با کسی کاری نداره، ولی از جانب دیگه به خانواده مثلا وابسته و چسبیده است و اگر اینو نداشته باشه آسیب میبینه. خب یه هشدارشو میشه بهشون داشت. علاوه اگر من فرض شما رو بپذیرم که ایشون چنینن، ایشون از رفتن شما هم ناراحت نمیشه. یعنی به هر حال چون این کسی که شما هستید وارد اون گروهی نمیشن که ایشون بخوان جزو نوعی به هر حال نزدیکان خودشون داشته باشن، اگر اینو بپذیرم. و چون اینا رو هیچ کدوم نمیدونم، ناچار حرف خیلی کلی و عمومی میزنم که میتونه اصلا با موضوع شما و مسئله شما ارتباط نداشته باشه. به همین جهت است که اگر دلتون میخواد یک این ماجرا رو صمیمانه و صادقانه با یک کسی که از آغاز بهش بگید لطفا مخالفت کن با تصمیم و نظر من در میون بگذارید، نه اینکه بخواد لیلی بلالاتون بذاره و بپذیره. دو، به نظر من به ایشون یه هشداری میدید، یه وقت یک ماهه برای تصمیم گیری که اگر حاضری چنین کنی من منتظر میمونم تا نتیجه کارتو، اگر نه که دیگه این عدم همراهی و همکاری تو است که سبب میشه من تصمیم رو یک طرفه بگیرم.
بسیار خوب،
خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم.
تمنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید. من یادآور میشم شما خطتون قطع شد، لطف کردید دو مرتبه منو گرفتید. خوشبختانه خطی آزاد بود، شما روی خط دارم. بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من جواب شما رو شنیدم. میخواستم این اضافه کنم که خود من شد به این مسئله اختلاف قد یا اختلاف ظاهر با این مسئله الان مشکلی ندارم، یعنی برام مسئله اساسی نیست، ولی موضوع اینه که میخوام بدونم آیا در آینده این میتونه به عنوان یه نکته منفی یه نقطه ضعف رابطه در بیاد.
من عرض کردم واکنش دیگران متاسفانه آمارا نشون میده آدم ها اصلا نداشتن، شما که یه نگران ده. حالا سوال من این است که خودتون توضیح میدید چرا به این موضوع اهمیت نمیدید؟ من اولا نمیدونم چند رازه است، نمیخوامم چون میترسم کسی رو اذیت کنم. بذار اینجوری ازت بپرسم لطفا، مثلا در تفاوت قد شما با ایشون چقدر؟ نگید ایشون چقدرن شما چقدر؟ خب اون اونقدر نیست. دوم تفاوت جثتون چه اندازه است؟ یعنی غیر عادیه؟ یعنی شما درشت
نیست؟ نه.
خب این که
میتونم بگم هر دو لاغر هستیم، لاغر اندام هستیم.
خب خب فقط مسئله قده. خب ایشون 30 سانتی متر شو که در 12 سانتی متر شو با کف جبران میکنن.
بله.
یعنی
بیشتر بگم هاش اگه جبران هم نشه در حال حاضر واسه من مسئله نیست، ولی خب به هر
حتی یه دهی دوست دارن ها. من حتی خاطرم هست یه مقدار فیلم هایی بود که مثلا جان وین بود با سوزان وارد بود، مثلا خاطرم از کنار هم میستارن، خب فاصله شون خیلی بیشتر از شما بود، تازه ماجرای جستن مطرح بود، خیلی از خود به نظر یه مقدار جالب و جاذب و سکسی هم میامد. I don't know، برحال شما اگر باشون
اتفاقا جذابیت برای من هم وجود داره، ولی خب این دل من افتاده
بود
که آیا مثلا در آینده
هم همینجوری نمیدونم دیگه. شما باید یه تصمیم بلند مدت بگید. ببینید آخه داستان چرایی مسئله است، چرایی موضوع است، چرایی موضوع. برخی از وقت تعجب نکنید اصلا احتمالا به شما مرتبطین، مثلا فرض کنید شما همیشه میخواید در کنترل باشید، یعنی ماجرای این برتری فیزیکی به صورت ناآگاه به شما امنیت و آرامش میده. همونطور که درست ممکنه ایشون شما رو به این دلیل میخوان با وجود تفاوتی که دارید، البته نمیگم اصلا چنینه ها، فقط به خاطر اینکه همیشه یه احساسی درباره یا قدشون داشتن یا درباره ضعفشون داشتن و حالا فکر میکنن شما در حقیقت جبران اون هستید. اینا اگر باشه خوب نیست، به همینجاست که عرض کردم باید فهمید چرا، چرا این، یعنی این پرسش رو باید جواب داد. مثلا فرض کنید سفید پوست و سیاه پوست وقتی ازدواج میکنن میشه ازشون پرسید چرا؟ یه زمانی است که اشاره میکنن به اینکه به تدریج با هم آشنا شدن و عاشق شده، یه زمانی است که میگن ما خواستیم بجنگیم با افکار و عقاید پوسیده دنیای امروز، یه زمانی است که یه سفیدپوست یا یه سیاه‌پوست میتونه بگه نژاد دیگه برای من جذابتره و یا سکسی تره از این حرفایی که میزنن، خیلی از اوقات ممکنه برگرده بگه که من از گروه خودی، حالا چه سفیدم چه سیاه، مثلا خوشم نمیاد. خیلی از اوقات میتونه معناش این باشه که اصلا مخصوصا اگر من جزء اون گروه به هر حال پایین تر به حساب میام از این طریق یه پرشی میکنم، و احتمال داره اون کسی که از یه مرحله برتریه از این طریق قصد حتی خودآزاری و آسیب به خودش یا خانوادش داره. موضوع بسیار پیچیده ایه، یعنی عرض کردم شما به من بگید یه سفید پوست و سیاه پوست با هم ازدواج کردن، حالا که مطرح شد برای من اگر دلشون بخواد، نه که به من مربوطه ابدا، ولی اگر خواستند و آمدند و صحبت کردن یا درباره ازدواجشون از قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج حرف زدن، من خیلی پرسشا دارم و خیلی موضوعایی که توجهشون رو به اونا جلب میکنم که بفهمن چه هست. همینجاست که شما به آمارا نگاه کنید. آمارای مثلا امریکا نشون میده یک، مردان سیاه پوستی که یه امتیازات ظاهری دارن یا کلی و عمومی دارند به وسیله زنان سیاه پوست برده میشند. البته این وضعیت خیلی کمتر شده، و در نتیجه زنان سیاه پوست رده های بالا مردان سیاه پوست همتراز خودشونو کمتر پیدا میکنن. این وضعیت حتی به یه صورت دیگه از ذره لایه و طبقه اجتماعی در ایران وجود داشت. در ایران از اونجایی که ازدواج اصولاً یک نوع حرکت زن از هر لایه و طبقه اجتماعی به یه مرحله بالاتر بود، یعنی اگر شما 5 طبقه رو بشناسید، یک میخواست با 2 و مثلا 3 با 4 و 4 با 5 ازدواج کنه. دو تا اتفاقی در بیشتر جوامع میافتاد در ایران هم افتاده بود: یک، مردان طبقه پایین بی زن میموندن، دو، دختران طبقه بالا بی شوهر. علتش این بود که هر کسی با طبقه دیگری، یعنی زن به طبقه بالاتر، مرد با طبقه پایینتر ازدواج کرده بود و این با ساختار کنترل و مالکیت و تفاوت سنی در ایران کاملا قابل فهم بود. به همین جهت بود که دختران طبقه بالای ایران یا ازدواج نمی کردن یا ازدواج با خارجی ها می کردن، یا اگر یه مردی بود که با اونا ازدواج می کرد و از این مدتی جدا می شد، یه زن دیگه از همون طبقه او رو می گرفت. به همجرد بود که شما در رده های بالای دفعه می دید که این مثلا فرد مهم شناخته شده شوهر این ستا خانم کاملا شناخته شده بود، فراوون. یعنی اینقدر بود که به راحتی از نظر جامعه شناسی میشه اون رو تشخیص داد، یا اونا به دلیل رده‌های بالا بودن میرفتن اصلا خارج زندگی میکردن و یه دلیل خروجشون و اقامتشون در خارج همین بود، یا ازدواج با کسی که خارجی بود. حالا جالبی بود که برخی از اوقات این خارجی خارجی برتر هم نبود، ولی خارجی به هر حال خارجی بود. حالا این نمیخوام برچسبی بزنم که مسئله داشته باشه. به همجاست که از خودتون بپرسید چرا، و اگر شما باش راحتی راحتید. این که بعدن ممکنه نظرتون عوض بشه همیشه احتمال و امکانش هست. اصولا ازدواج در دنیای امروز به دلیل که آدم ها متفاوتن و با گذشت زمان متفاوت تر هم میشن، این که بنده همیشه عرض کردم اگر ما یه روزی برای هم بهتریم، بهترین هستیم، همینقدر که خوب برای هم بمونیم یا بد نباشیم کافی است. و الا اینکه اگر بخوایم همچنان بهترین بمونیم، احتیاج به خیلی کار و کوشش و واقع بینی داره. البته بگذاریم از اینکه عده‌ای به دروغ و تظاهر چنین وانمود میکنن، ولی خب اون قصه دیگری است. ولی اونهایی که واقع بینانه به موضوع نگاه میکنن، وقتی برای هم بهترینن، میتونن خوب هم همچنان باقی بمونند و از زندگیشون راضی باشن. ولی اگر به دنبال بهترین هستن که عده‌ای هنوز باز دوباره برای بار چندم میخوان عاشق بشن، خب اون دیگه توهم است و خیال. به هر حال باز هم کمی در این باره ببینید با گذشت زمان چگونه به این موضوع نگاه میکنید، ولی نگاه دیگران رو خواهید داشت. البته نه در حد فقط تفاوت قد. این تفاوت قد شما ابدا به نظر من جایی نداره. من اصلا این موضوع رو اونقدر که شما بهش توجه و اعتنا میکنید نمیبینم، مخصوصا با توجه به آنچه که کمی در همون مسیری است که معمولا بیشتر زنان و مردان نه تنها در جامعه ایرانی، خارج از ایران هم با هم ازدواج میکنن. به هر حال امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شما رجمند اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
It's about time. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان. فرهاد بشارتی، شهریار قنبری، Live in Concert. شما را به آبی ترین جای دریای موسیقی جانانه میبرند.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن.
شب ترانه‌ای در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7 Theater. حادثه عاشقانه های ناب. شبی پر از آفتاب. شب ترانه از رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411.
با درود فراوان، من دکتر فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما می‌رسانم. آیا می‌دانید که برای جلوگیری از تصرف اموال خود مانند فورکلوژر، خانه، اتومبیل، حساب‌های بانکی، زمین، بیزنس و غیره، بعد از اینکه یک شکایت یا خودش دادگاه بر علیه شما صادر شده است، فقط ممکن است که یک راه برای نجات بیشتر نداشته باشید و آن بانکرپسی و یا ورشکستگی است. بانکرپسی با بهره‌برداری از تبصره‌های مختلف مانند 7، 13، 11، 20 می تواند کمک بزرگی برای شما باشد. و آیا می دانید که در مورد وام های خصوصی، اگر بهره وام خصوصی شما از 10% بالاتر است، شما ممکن است بتوانید که بهره آن وام را پرداخت نکنید و آن وام را بدون نزول پس دهید. و آیا می دانید که در موقع اعلان بانکرپسی شما می توانید منزل، زمین، اتومبیل، بیزنس، اموال، جواهرات خود را به طور کامل حفاظت کنید تا طلبکاران شما نتوانند با آن دسترازی و حتی حساب‌های بازنشستگی شما را حفاظت کنید؟ و آیا می‌دانید که با استفاده از قوانین میدییشن شما می‌توانید بدون اینکه به دادگاه بروید و یا وکیل داشته باشید، تمام مشکلات قانونی خود را بدون وکیل، بدون قاضی، بدون هزینه‌های سنگین وکلا و دادگاه به طور کامل حل کنید؟ این یک معجزه قانونی است. اگر درباره طلاق حاضر به حل کردن مشکلات خود هستید، می توانید با دفاتر میدییشن نژادپور و همکاران و یا آریا میدییشن سنتر با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم، 213-632-5297 یا با مرکز 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
KIRN Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو آقای دکتر، من هستم خدمتتون.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم از شما.
بفرمایید.
من یه سوال داشتم از حضور جناب عالی. می‌خواستم از شما که همه پیش‌بینی‌ها رو واقعا درست، واقعا درست.
نگید از این حرف رو من حالا یه دو تا حرف زدم تصادفی شد
واقعا من نمیدونم آخه خوش به حال ما ایرانی ها واقعا دارم میگم و این که میخواستم از حضورتون خواهش کنم ببینم آیا در دو سه ماه آینده این جنگی که اینقدر ترسید و الان به پا شده آیا اتفاق خواهد افتاد یا نه؟
بله ببینید سگا خانم من یه نکته اصلی دارم بعد میشه 7-8 تا 10 تا موضوع رو با توجه به وقت بهش اشاره کرد. به نظر میرسه که با وجود کوشش هایی که از جانب جمهوری اسلامی با وجودی که نفی میکنن ولی لابیست های اونا به ویژه در امریکا صورت گرفته که ایران اتمی رو بپذیرن و در این باره بحث و گفتگوهایی میکنن، اما به نظر میرسه که کشورهای خارجی قصد من به ویژه اروپا و امریکا و یا به هر حال کانادا هم اخیراً میشه گفت جزوشون هست از اطلاعیهاشون پیداست و برخی دیگر از کشورها ایران اتمی رو نمیپذیرن و یا اون رو به دلیل مسائلی که خودش به وجود میاره و یا یک نوع مسابقه تسهیلاتی تازهی که دو مرتبه تسلیحاتی تازه رو که به وجود میاره فراهم میکنه، یعنی کشورهای مانند ترکیه یا عربستان یا قطر یا کشورهای دیگه هم به هر حال فکر میکنن در این مسیر با توجه به پول امکانات دارن که خریدن یه چنین تکنولوژی به یک اعتبار اگر کشورهای بزرگ بخوان مشکل نیست راه میفته و این با توجه به هدفها و برنامه هایی که دارند براشون قابل قبول نیست. پس اگر این نظریه درست باشه که کشورهای خارجی به این نرسن که ایران اتمی رو نمیتونن بپذیرند، نتیجتاً شما به من بفرمایید که ایران کی یا بمب اتمی داره یا آمادگی کامل برای ساختن بمب اتمی داره، من اون وقت خدمتتون عرض میکنم یکی دو ماه قبل از اون ایران رو بمباران میکنن. یعنی چون اگر این رو به عنوان خط قرمز بگیرن، به نظر میرسه چنینه، این نظر رو بیش از به نظر من 90% است. پس اگر ایران اتمی نپذیره، حالا پرسش باز این خواهد بود که آیا ایران نزدیک به اون دو ماهی که من عرض کردم هست یا نیست؟ به نظر من نه، یعنی اینجا جای گفتگو داره. اطلاعاتی که شما میگیرید که این البته با حدس و گمان همراه هست میگه نه. پس اگر چنین است با توجه به شرایط خاصی که همکنون حاکمه که انتخابات امریکا بیش از همه است، اوضاع اقتصادی جهان امریکا و اروپا مطرحه، امریکا در دو جنگ یکی رو یه جوری تمام کرده ولی دومی رو همچنان تا زانو درش گیره که افغانستانی، به هر حال وجود مخالفت‌های از جانب روسیه و چین و عدم هماهنگی از جانب کشورهای مانند هند و بقیه کشورها و مسائل خاص بهار عربی و خاورمیانه و همکنون سوریه، من هیچ دلیلی بر این که اگر ایران نزدیک به ساختن بمب اتمی نیست مورد بمباران قرار بگیره ابدا قبول ندارم. یعنی من فکر نمی کنم در صحنه سیاسی برای مسائلی این چنین عمیق و سنگین بیان یه همچین محاسباتی رو تا آخر ادامه ندن، مخصوصا با توجه به ویژگی های ایران، هم از نظر وسعت، هم از نظر قدرت نظامی، هم از نظر به هر حال تبلیغاتی که در جهت نوعی جانبداری برای خودش در توده های عظیم کشورهای اسلامی و یا خاورمیانه به وجود آورده، این کاری نیست که اصلا به سادگی صورت بگیره و ضمناً صدها اگر نه ادعای هزاران موشک به دلیل اولین حملات اونها به آسمان رها میشن و این میتونه خیلی از مراکز رو در هم بکوبه و اونا مهم نیست که نسبت 10-1 یا 100-1، مهم در این گونه موارد حتی نفس خود این برخورد هاست و به همین جهته که اگر یه روزی این جنگ شروع بشه برای من بسیار مشکل پذیرفتن این که حالا امریکا یا اسرائیل یا هر نیروی دیگری بره مراکز اتمی ایران رو بمباران کنه و برگرده. این حرف که در خصوص سوریه و عراق اتفاق افتاده به هیچ وجه هیچ شباهتی به موضوع و مسئله ایران نداره و بنابراین با اولین بمبی که به ایران بخوره احتمالاً مقداری از این موشک‌ها رها در آسمان خواهند شد که حالا کجا برند و چرا خودش داستان مربوط به خودش داره. پس این جنگ ابداً جنگ بمباران مراکز اتمی نیست. این جنگ ای بسا در همون روز اول اگر نه در ساعت‌های اول که البته من از نظر نظامی نمیدونم هزار نقطه استراتژیک و نظامی و به اون اصطلاح آنچه رو که command and control هست و مراکز پرتاب این موشک ها رو در بر خواهد گرفت برای اینکه حرکتی صورت نگیره. یعنی همون کاری که به یک اعتبار شما در خصوص عراق میبینید تازه ظرف این مدت نزدیک 10 سالی گذشته به مراتب توانایی ها برای این کوبیدن اون هم با فرصتی که داشتن و محاصره نظامی ایران که هم اکنون وجود داره بیشتر اتفاق میفته. این که از جانب اسرائیل تنها صورت بگیره اصلا قابل قبول نیست مگر اینکه اسرائیل به دلایلی که در جهت بمب داره این کار رو بکنه و بعد امریکا رو به دنبال خودش بکشه. ولی همطور که عرض کردم چون موضوع اول همون ساعت‌های اوله و واکنش‌های ساعت‌های اول این هم بدون یه نوعی بستا هماهنگی صورت نخواهد گرفت و تازه از نظر برخی باز در این زمینه من کم میدونم هیچ دولت دیگری غیر از امریکا توانایی کوبیدن اون همه مراکز رو نداره. این جنگ جنگی است که آغازش میتونه به نوعی شروع بشه ولی پایان حتما ویرانگری داره، فقط تفاوت در میزان تلفات در میزان آسیب است که حالا صحبت از 1000 میکنید یا 100,000 یا 1,000,000، صحبت از فرض بفرمایید که 100 نقطه میکنید یا 5,000 نقطه و بعدم تازه این شامل حال فقط ایران تنها نخواهد بود. و من در صحنه سیاست جهان در حدی که میفهمم اصلا یه چنین ماجراجویی های رو برای امریکا نمیبینم، تکرار میکنم حتی برای جمهوری خواهی که اصلا نمیبینم، برخلاف تصور دوستان که یه جوری میشه راجبش صحبت کرد و یه توهمی رو از نظر فریادهایی که آقای بوش کشید تو اون 8 سال و کاری نشد بلکه خیلی چیزا تازه یه جور دیگه شد و باز اخیراً نوع حرفا که بدون توجه به واقعیات هست فکر میکنند امریکا هم از اینکه دموکرات یا جمهوری خواست سر کار باشه این کار رو نخواهند کرد. ضمناً همونطور که بارها عرض کردم این رو به دلیل شناختی که از اوضاع اقتصادی ایران تا حدودی دارم و کمی هم با این موضوع ها آشنا هستم، این ماجرای تحریم ها دولت امریکا و انگلستان رو هم وادار به از همپاشیدگی و فروپاشی میکرد. این تحریم ها موضوعی کوچکی نیستن، ماجرای دور زدن ها و حالا این نمیخره به یکی دیگه میفروشیم، اینقدر این حرف ها به نظر من کودکانه است که حدی برش متصور نیست. بله در تحریم های محدود گذشته اتفاقا برخی از وقت از در اقتصادی میشه توجیه کرد که چرا یک کشور رو قویتر و نیرومندتر میکنه. این بحث رو در خصوص گذاشتن سود بازرگانی و تعرفه گمرکی رو کالاها که سبب میشه کالای کمتری وارد بشن و اصولا نیازی به اون کالاها رو میخوان از خارج نداشته باشن تا تولید داخلی رو بتونن سر و سامانی بدن حتی اتفاق میفته. بنابراین تحریم های گذشته در حالی که آسیب میزد منافعی هم به دنبال خودش داشت، ولی این تحریم های اخیر مخصوصا اگر چیزهای دیگری هم به اون اضافه بشه که به نظر میرسه چنین هست، هر کشوری رو هر دولتی رو از نظر اقتصادی فلج میکنه. و تازه به نظر من بنبست اقتصادی ایران خارج از ماجرای تحریم ها خودش به خودی خودش هم به دلیل ماهیت ساختاری و کارکردیش به بنبستی رسیده بود که حالا به جای 3 ماه میتونست 1 ساله یا 2 ساله دگرگون بشه اگر این تحریم ها نمی بود. تازه از نظر ایدئولوژی هم مسئله دیگری، ضمناً شما به یکباره با 3 میلیون دانشجو و 4 یا 5 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی و 11 میلیون کارگر روبرو هستید که اینا به هر حال دیر یا زود یه نقشی رو در نظام اجتماعی ایران برای هر جنبشی و حرکتی به وجود خواهند آورد. بنابراین این نکته رو میخوام عرض کنم که این جنگ اتفاق نمیفته مگر ایران بخواد صاحب بمب اتمی بشه. علتی هم که میخواد صاحب بمب اتمی بشه اگر یه چنین چیزیست، در حالی که خودشون میگن ما به در حقیقت پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی همچنان پایبندیمون رو امضا کردیم، قبول دارن آژانس انرژی اتمی در کارشون دخالت بکنه، هیچ وقت حرفی نمیزنن که ما میخواییم بمب داشته باشیم، بلکه اون رو به یه نوعی حرام میدانند و معتقد هستن چنین نیست. پس اگر چنین نیست که نیست، پس جنگی نیست. اگر غیر از این است و اونها به دنبالش هستند، تا زمانی که به اونجا نرسیدن که میتونن یکی دو ماه بعد اون رو داشته باشن، به نظر من اتفاقی نمیفته. ماجرای انتخابات امریکا هم که به نظر میرسه ترجیح در این است که جنگ اتفاق نیفته، در حالی که اگر جنگ اتفاق بیفته اوضاع به نفع آقای اوباما خواهد بود، ولی اتفاق نخواهد افتاد. امیدوارم کسی این نظریه من رو به عنوان پیشبینی نگیره، ولی فکر میکنم که اگر یک کمی آشنا باشید با چگونگی انتخابات و مخصوصا سه مناظره‌ای که اتفاق افتاد و توان آقای اوباما و رامنی، احتمالا آقای اوباما دلیلی نمیبینه که بخواد از جنگ استفاده کنه. تازه اگر هم فکر میکرد در انتخابات شکست میخوره، من فکر نمیکنم که امریکا حاضر بود یه چنین ریسک و خطری رو بپذیره و یا یه ادمینستریشنی که در حالی که کمی آزادی عمل داره تا اونجا پیش بره که جنگی رو مخالف منافع کشورش فقط به خاطر اینکه احتمالاً اونم در کاخ سفید این گروه یا اون گروه باشند آغاز بکنه. نتیجتاً دولت امریکا به دنبال این جنگ نیست، به نظر من دولت اسرائیل هم نیست. این که حالا چقدر میخوان از این طریق آمادگی به وجود بیارن برای بعد، این که اصولا میخوان چقدر ازش استفاده برای مسائل و موضوعهای داخلی بکنن، این که با توجه به آنچه که جمهوری اسلامی کم و بیش اینجا اونجا اعلام میکنه، اینا هم یه پاسخی در همون حد و سعت میدن، اون موضوعیست که میشه فهمید. بنابراین برای که کوتاهش بکنم، من فکر نمی کنم، چون اشاره فرمودید قبل از انتخابات امریکا حتی کمی بعد از اون ماجرای جنگ مطرح باشه، مگر اینکه بمب آماده و حاضر برای ساختن باشه یا ساخته بخواد بشه، و در نتیجه این به سال 2013 کشیده میشه، ولی تا اون زمان یعنی تا 4 ماه دیگه به نظر من فشارهای اقتصادی اوضاع رو دگرگون میکنه. من یه سال و نیم شاید نزدیک 20 ماه قبل اولین بار عرض کردم که دلار از نظر من قیمت 3000 تومان خواهد داشت و پیش بینی من این نبود که داره همینقدر که شناور میشد دلار، یا به هر حال کنترل بخش دولتی قطع میشد و یا خود دولت صلاحش بود به اونجا میرسید، و امروز البته صحبت از 2400 تا 2800 بوده و در نتیجه به اون 3000 و کمی بیش از اون هم میشه حتی در شرایط عادی به هر حال رسید، اما بیش از اونش خودش مسئله دیگری است. اینی که وقتی که اوضاع رو نگاه کنیم، من اگر مطمئن باشم که ایران بمبی نمیخواد بسازه و نداره، نگران بمباران ایران نیستم فعلا، حداقل برای 3-4 ماه آینده یا حداقل تا انتخابات، اما اینکه بعدن چه میشه رو میشه راجبش صحبت کرد. من متاسفانه فکر کردم فرصتی هست که با شما صحبت کنم، اما متاسفانه وقت من به آخر رسید. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم یه وقت دیگه به در خدمتتون خواهم بود.
آقای دکتر یک دنیا سپاسگزارم، من جوابمو گرفتم. اینقدر صحبتاتون جامع و کامل و واقعا با منطقه که من فکر میکنم شاید الان چندین نفر واقعا این جواب خودشونو گرفتن.
خواهش میکنم، لطفا
یک دنیا سپاسگزارم از وقتی که به من
خواهش میکنم. تمنام شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برنامه این هفته کاباره تهران، چهارشنبه شب شب هالووین کاستوم پارتی با داوود بهبودی. پنجشنبه شب، شبی با کامران و دی جی مهران. جمعه با گروه داغ و پر هیجان بلک کات و به همراه فیروزه و آیدین. شنبه داوود بهبودی، آردی
لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدون.
کامران
مدونینو که میمیرم.
و رقص های شرقی. تلفن رزرو و اطلاعات کابری تهران 985-5800.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
باورم نمیشه این شوره است با مای بین قشنگی.
آره، منظور چیه؟
من شوره رو از کالج میشناختم، باهوش بود و درسش خوب بود، ولی موهاش همیشه کوتاه و خیلی کم پشت بود، کاملا برعکس امروز.
همطور که گفتی چون باهوش بود رفته پیش خانم اول